ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 11 شهریور سال 1397 برابر با 2 سپتامبر سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید‌حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از گزارش ها بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیر مصدق کاتوزیان.
سپاسگزارم از همکارم نوشین سید‌حسینی و سلام بر شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. محمد جواد ظریف روز یکشنبه در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس گفت که دوتابعیتی‌ها در مذاکرات خصوصی هسته‌ای حضور نداشتند و ایران برای پیشبرد اهداف خود در سطح بین‌الملل از همه ابزارها استفاده می‌کند. در جلسه غیرعلنی سوال نمایندگان در روز یکشنبه از محمد جواد ظریف، جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد انتقادی درباره حضور 4 دوتابعیتی در تیم مذاکره کننده هسته‌ای مطرح کرد و همچنین مستندی درباره عبدالرسول دوری اصفهانی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای که به جاسوسی متهم شده است پخش کرد. محمد جواد ظریف پس از پخش این مستند درخواست جلسه علنی کرد و در دفاع از آقای دوری اصفهانی گفت:
مزدداری رو جناب آقای کریمی ارجاع میدم به فرمایش خودتون در زمانی که از من سوال کردید، فرمودید اونجا که انقلابیون ما مذاکره کردن توانستیم 1.7 میلیارد بگیریم. همون انقلابیون عضو اصلیش آقای گوری اصفهانی بود، عضو اصلی گروه مذاکره کننده که اتفاقا متاسفانه فیلمی که از ایشون گرفتن در مقابل هواپیمای پر پول که برای کشوریشون فراهم کرد بود به عنوان سند جرم ایشون مطرح شده. من وظیفه دارم به عنوان یک شاهد عرض بکنم که از ایشون جز خدمت ندیدم.
دوری اصفهانی که به نوشته رسانه‌های ایران در دوران مذاکرات هسته‌ای مسئول امور بانکی تیم مذاکره کننده بود، سال گذشته بازداشت و با وجود مخالفت‌های دولت حسن روحانی از جمله وزیر اطلاعات، سرانجام در مهر ماه سال قبل به جرم جاسوسی به 5 زندان محکوم شد. مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های سال 1388 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در نامه‌ای که از حصر خانگی به مجلس خبرگان نوشته، از آنها خواسته به جای متن و ستایش از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره سیاست‌های 3 از او توضیح بخواهند که چرا کشور را به گفته او به اینجا رساند است. آقای کروبی همچنین نوشته: با این شیوه مدیریت کشور به دوران پیش از مشروطه، یعنی به زمان قاجار، برگشته است. مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 که از بهمن 90 در حصر خانگی است، در نامش همچنین به دخالت اکبر هاشمی رفسنجانی و علی خامنه‌ای در روند بازنگری قانون اساسی و افزودن کلمه مطلقه به ولایت فقیه و لغو مدت زمان 10 برای رهبر اشاره کرد و از این کار انتقاد کرده است. ابوالفضل قدیانی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشت که اگر به تحولات این روزها و اقدامهای هیئت حاکمه فعلی آمریکا نگریسته شود، میتوان گفت که اعمال دونالد ترامپ و عملکرد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دو لبه یک قیچی هستند که به تعبیر او با همافزایی تن ملت ایران را مجروح میکنند. پایان نقل قول. آقای قدیانی در یادداشتی که در سایت کلمه منتشر شده است، از عملکرد حسن روحانی و رئیس جمهوری انتقاد کرده و گفته است که او هم همنوا با آیت الله خامنه ای و سردمداران سپاه به تعبیر او رجز می خواند.
سپاسگزارم. امیر مصدق کاتوزیان بود همراه با آخرین اخبار ایران و جهان. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. مهدی کروبی از مجلس خبرگان خواسته از رهبر جمهوری اسلامی به دلیل سیاست‌هایش مؤاخذه کنند.
ایشون سرمنشه همه مشکلات رو از جمله در قوه قضاییه، از جمله در نهادهای نظامی، به سمت آقای خامنه‌ای نشانه میگیره.
مجلس وزیر خارجه دولت حسن روحانی را بازخواست کرد.
جغرافیای مرزبندی ها در درون حاکمیت داره به شدت تغییر میکنه.
و بهسیستی میگوید بیش از 1800 کودک دارای اوتیسم در تهران شناسایی شدند.
باید به این بچه ها از کودکی تا جایی که میشه تلاش کرد یه سری چیزها رو آموزش بهشون داده.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. مهدی کروبی از رهبران اعتراضات سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در نامه خطاب به اعضای مجلس خبرگان از آنها خواسته به جای مدح و ستایش رهبر جمهوری اسلامی از او درباره سیاست‌های 3 دهه اخیر کشور که ایران را به شرایط فعلی رسانده سوال کنند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن فرانسه در این باره پرسیده.
نام آقای کروبی یک چارچوب کلانی داره و اون این هست که ارجاع میده به اهداف انقلاب. برخلاف نامه قبلی که به خط امام و اینها هم ارجاع میداد، اینجا ارجاع میده به اهداف انقلاب که اهداف ضد استبدادی بوده، برای بود جلوی دیکتاتوری رو بگیره و از اینجا میاد تو بحث قانون اساسی و تجدید نظر در قانون اساسی و اینکه آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی چه تأثیری داشتن در اینکه لفظ مطلقه اضافه بشه، مدت 10 سال تصویب نشه و بعد تبعاتش رو میگه. یکی از تبعات مطلقه کردن و دیکتاتوری تر کردن قانون اساسی تأثیری است که در قوه قضاییه داشته و ایشون مقایسه میکنه. مقایسهش هم مقایسه جالبی است، یعنی میگه که در رژیم سابق فقط محاکم نظامی بودن که به مخالفین سیاسی ظلم میکردن و محاکم دادگستری روال عادی کار خودشون داشتن، یعنی دستگاه سالمی بود. ولی در جمهوری اسلامی این هر دو، یعنی هم محاکمه که به جرایم سیاسی رسیدگی میکنن و هم محاکم دادگستری فاسد شدن و ایشون شاید بتوان گفت که این نامه تأثیری در مجلس خبرگان و نظارت بر آقای خامنه‌ای نداشته باشه، ولی این نامه درسیست برای اصلاح طلبای که آدرس رو باید کجا بدند و انگشتشون رو به کجا نشانه بگیرند. ایشون سرمنشه همه مشکلات رو از جمله در قوه قضاییه، از جمله در نهادهای نظامی، از جمله در نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبری به سمت آقای خامنه‌ای نشانه میگیره که یکی از مهمترین اونها همین دستگاه قضایی فاسدی است که سرکوب میکنه نیروهای منتقد و مخالف رو. و یک نکته برجسته دیگر این نامه، برخلاف باز هم مواضع اصلاح طلبان، یه موضع اصلاح ساختاری رو دنبال میکنه. حمایت هست و همدلی با اعتراضات دیما هست، همدلی هست با اعتراضاتی که دختران خیابان کردن، میگه برای اعتراض ساده به اینا احکام سنگین داده میشه، همدلی هست با دراویش. یعنی خطی که آقای کروبی از مدت ها پیش دنبال میکرد، از دوره کاندیداتوری ریاست جمهوریش که مثلا با خانم عبادی دیدار میکرد، از دراویش حمایت میکرد، از زندانیان سیاسی حمایت میکرد، این خط رو اینجا همچنان ما در آقای کروبی میبینیم. و در واقع این نامه آقای کروبی شاید یک شوکی به اصلاح طلبان باشد که بایستی کجا رو اصلاح کرد. ایشون نه تنها نمیخواد روابطشو همانند برخی اصلاح طلبان با آقای خامنه‌ای اصلاح کنه، اعتماد ایشون رو جلب بکنه، و حتی مانند برخی دیگر که آقای خامنه‌ای رو نقد میکنن ولی زیر سقف قانون اساسی حرکت میکنن، ایشون خواهان تغییر در قانون اساسی هم هست.
شما در صحبتتون یه اشاره‌ای کردین به مسئله بازنگری قانون اساسی، افزودن لفظ مطلقه و اینها. من اینجا این سوال رو دقیق‌تر مطرح می‌کنم، به اون مسئله عمیق‌تر بپردازیم. در نامه آقای کروبی همچنین به موضوع دخالت اکبر هاشمی رفسنجانی و آیت الله خامنه‌ای در روند بازنگری قانون اساسی، از جمله افزودن لفظ مطلقه به ولایت فقیه و لغو مدت زمان 10 سال برای رهبری اشاره شده. این رو مقدار برامون توضیح بدین.
بله، ایشون این نکته، شاید این خاطرهشون برای اولین بار هست در فضای عمومی مطرح میشه که این 10 سال رو ما تصویب کرده بودیم در اصلاح قانون اساسی. ولی یک نکته،
منظورتون 10 سال رهبری آیت الله خامنه ایه؟
بله، 10 سال حالا در قانون آمده بود که رهبر 10 سال است. حالا آقای خامنه‌ای اون موقع مصداقش بود و میگه ما شب قبل از اینکه بریم در مجلس خبرگان برای انتخاب رهبر بعدی اصلا فضای چیز دیگه بود. بعد از انتخاب آقای خامنه‌ای فضا چرخید و یه دفعه خیلی ها ولایی شدن و این خب یه واقعیت تاریخی است. یعنی خط امامی های که اون دوران زوب در ولایت بودن و بعدن شدن اصلاح طلب، اینها شدن منتقد ولایت فقیه و از زوب در ولایتی خارج شدن و اونهایی که که اون موقع منتقد ولایت فقیه بودن، یعنی جریان رسالت و اینها که مخالف آقای خمینی بودن یا مخالف میرحسین موسوی بودن و طرفدار آقای خامنه‌ای بودن، حالا که آقای خامنه‌ای رهبر شده، اونا که قبلا تشکیک میکردن در اینکه این امر مولوی است، این دستور ارشادی است، در نظرات که آقای خمینی میگفت، اونا به هر حال در بس قبول نداشتن. حالا اینا شده بودن جزء ذوب در ولایتی ها. این چرخش رو آقای کروبی میگه و یکی از چرخش هایی که بعد از انتخاب شخص آقای خامنه‌ای اتفاق میفته همین است که شما در سوال آوردین. میگه که لفظ مطلقه رو پیشنهاد اون جریان بود و ما آقای خامنه‌ای هم توصیه کرد که ما این رو اضافه بکنیم به قانون اساسی. ما 10 سال رو محدود کردن مدت رهبری رو تصویب کرده بودیم. آقای هاشمی اومد دوباره تردید ایجاد کرد، یک رأی‌گیری کرد که من حتی در نتیجه رأی‌گیریش هم شک کردم. ایشون گفت که خب تصویب شد که ما برداریم اون شرط 10 سال رو که روزهای قبل تصویب کرده بودیم، که میگه من به عنوان اعتراض رفتم خصوصی باش صحبت کردم ولی به شوخی برگزار کرد و رأی رو دوباره تجدید نکرد و نشد. و این نشون میده که به هر حال آقای هاشمی و خامنه‌ای اون موقع به مراد خودشون رسیده بودن، هرچند بعدن اختلاف بینشون شد و آقای هاشمی هزینه همه این کارهاش رو با زندگی خودش پرداخت و همین بلاهایی که به هر حال سرش اومد ناشی از همین مصوباتی بود که خودش درش نقش اساسی داشت. اینها رو آقای کروبی اینجا میگه و در نامش این رو میگه که اگه احساس وظیفه ملی و احساس وظیفه مذهبی نبود، من این رو نمی‌نوشتم. توصیه برخی از عزیزانم که نگران وخیم‌تر شدن مثلا اوضاع من هستن و اون عمل می‌کردم، ولی من الان احساس می‌کنم که باید این نامه رو بنویسم. و تأکید می‌کنه که من واقعا در شگفتم از کسانی که حالا سکوت کردن و موضعی نمی‌گیرن. امیدوار هستیم و شاید بشه این انتظار رو داشت که این نامه بتواند، هرچند تأثیر رو آقای خامنه‌ای نمی‌ذاره و حتی لجبازی علیه محصولین رو بیشتر خواهد کرد، ولی او بخشی از جریان اصلاح طلب که این نامه مخاطبش شاید بیشتر اونها باشن و این شگفتی به اونها برمیگرده، بتونن اصلاحی رو که دنبالش هستن بدونن که کجاها رو باید آدرس بدن و چه چیزهایی رو بایستی اصلاح بکنن.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنوید با رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، درباره نامه مهدی کروبی خطاب به مجلس خبرگان رهبری. با هم بشنویم چند از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
ای مردم ایران، بعد از گذشت 40 سال باور کنید که آخوند در هر لباسی این کاره نیست. نه اقتصاد میداند، نه سیاست، نه مردم داری.
راندخاران که توسط وزیر صنایع ارزهای 4200 تومانی را گرفته و کالا وارد کردن و 8000 خرده‌ای تومان فروختن، امروز نیز از طریق محصولات صنایع خودروسازان و پتروشیمی دارن راندخاری می کنند. عملا اموال بیت المال خودروسازان و صنایع پتروشیمی را راندخاران به کمک وزیر صنعت دارن غارت می کنند.
آقای تیتور، جمهور سابق کشور یوگسلاوی، در کتاب خود نوشته بود که مشاور اول خودش را به اتهام جاسوسی دستگیر میکنن. آقای تیتو از این جاسوس میپرسه که وظیفه تو به عنوان یک جاسوس چه بوده؟ ایشون جواب میده وظیفه من به کار گذاشتن اشخاصی بی تجربه بدون تحصیلات عالیه، سودجو، دزد، رشوه خواه به سمت وزیران کشور و نمایندگان مجلس بوده، چون این اشخاص با این مشخصات می توانن یک کشور رو به نابودی بکشنن. حالا آقای خامنه‌ای، دمت گرم. شما همین کار به ملت ما کردید که این جاسوس وطن فروش یوگسلاوی به کشور خودش کرده. بالاخره آقای خامنه‌ای، نابود کردن کشور ما به دست شما روزی دودش به چشم خود جنابالی خواهد رفت. اینو من به شما قول میدم.
حکومتی که از گوش یک بازیگر سانسور درست میکنه، از تصاویر گاومیشها، از یک برجستگی روی تابلوی نقاشی، آخه یعنی ارزش ما ایرانی ها این حکومته؟ یا باید هرچی زودتر سرنگونشون کنیم؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه برای پاسخ به سؤال چند نماینده در مجلس شورای اسلامی حاضر شد. جلسه ای که با پخش مستندی تا به حال دیده نشده و اظهارات مطرح شده در آن با حاشیه هایی همراه بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
روز یکشنبه جلسه سوال از وزیر خارجه ایران در مجلس به محلی برای بیان انتقادهای تند و کم سابقه از عملکرد امنیتی محمد جواد ظریف و در مقابل دفاعیات او از اقدامات گذشته و حالش تبدیل شد. وزیر خارجه ایران طرف سوالات متعددی از سوی چند نماینده مجلس ایران قرار گرفته بود. از سوال درباره کنوانسیون حقوقی دریای خزر گرفته تا مذاکرات برجام و گفتگو با سازمانهایی چون جامعه باز در زمان حضورش در نیویورک به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل. بحث‌انگیزترین سوال‌ها اما مربوط به حضور برخی افراد دو تابعیتی در تیم مذاکرات هسته‌ای بود. موضوعی که چند سالی است در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران از سوی منتقدان دولت حسن روحانی مطرح می‌شود. این بار اما جواد کریمی قدوسی نماینده شاخص نزدیک به اصولگرایان فیلم مستندی را در این باره در مجلس ایران پخش کرد که حاوی اعترافات عبدالرسول دوری اصفهانی از مشاوران تیم مذاکرات هسته‌ای بود. آقای کریمی قدوسی گفت این فیلم توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تهیه شده و باید از تلویزیون ایران هم پخش شود.
باز هم نامی آشنا، دوری اصفهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من هست عبدالرسول دوری اصفهانی که ایرانی هستم ولی تابعیت کانادایی هم دارم. در حال حاضر مشاور رئیس کل بانک مرکزی هستم و در ماه آخر مذاکرات برجامم از من آقای دکتر سیف خواسته بودن که برم در مذاکرات 5+1 شرکت.
سوال مهم دیگه، چرا یک دو تابعیتی مسئول مهمترین بخش مذاکرات یعنی بخش مالی و اقتصادی مذاکرات میشه؟
در این مستند علاوه بر عبدالرسول دوری اصفهانی از نامهای دیگری چون محمد علی شعبانی و مشکات مشکور هم به عنوان افراد دو تابعیتی حاضر در مذاکرات نام برده و گفته میشود این افراد جریان و نتیجه مذاکرات را به نفع طرفهای مقابل ایران هدایت کردند. در واکنش به انتقادهای مطرح شده از حضور افراد دو تابعیتی در تیم مذاکرات هسته‌ای، وزیر خارجه ایران گفت این افراد جزو تیم اصلی مذاکره کننده نبوده و به عنوان مشاور به این تیم کمک می‌کردند. آقای ظریف همچنین از عملکرد این افراد کاملا دفاع کرد و حتی به نقش عبدالرسول دوری اصفهانی در پرداخت 1,700,000,000 دلار از سوی آمریکا به ایران پرده برداشت.
افرادی که با ما در مذاکرات هسته‌ای مشورت می‌دادند، مسئول مذاکره نبودند، با ما در مذاکرات مشورت می‌دادند، اینها رو ما استعلام کردیم، اجازه گرفتیم. بعضیا از ما مثلا مسئول بانکی نداشتیم. در کشور ما دو کارشناس عمده بانکی از طریق بانک مرکزی به ما معرفی شد، هر دو تابعیتی بود. ما هم از وزارت اطلاعات استعلام کردیم. اگر من باز هم حضرت عالی رو جناب آقای کریمی ارجاع میدم به فرمایش خودتون در زمانی که از من سوال کردید، فرمودید اونجا که انقلابیون ما مذاکره کردن توانستیم 1.7 میلیارد بگیریم. همون انقلابیون عضو اصلیش آقای دوری اصفهانی بود.
محمد جواد ظریف همچنین با تایید ارتباطاتش با کارکنان بنیاد جامعه باز، نهادی وابسته به جورج سوروس، سرمایه‌گذار آمریکایی گفت به واسطه این رابطه توانست فعالیت این بنیاد در ایران را به گفته خودش محدود و منظم کند. حسین علیزاده، دیپلمات و کارمند پیشین وزارت خارجه ایران، مجموعه مباحث مطرح شده در جلسه مجلس ایران را برای فشار بر دولت حسن روحانی ارزیابی می‌کند.
جناح مخالف دولت حمله رو اونقدر زیاد کرده که دولت آقای روحانی از نفس بیفته. اینکه آقای ظریف پاش به مجلس کشیده شده در صحنه علنی، یعنی اینکه به تلقی من بخشی از مسئولیتی که او از ناحیه دفتر رهبری داشت برداشته شده و از قضا در خلال صحبتاش هی مکرر در مکرر اشاره میکرد که فلان اقدام مازیر نظر رهبری بود، رهبر آگاه بودن، یعنی آن من کاری نکردم جز آن که رهبری از او اطلاع بوده. به هر حال آنچه که مهم هست اینه که جغرافیای مرزبندی ها در درون حاکمیت داره به شدت تغییر میکنه، دولت آقای روحانی به ضعف افتاده، وزراش رو داره از دست میده و به ویژه مهمترین وزیر خودش رو که سینه‌اش پر از مالامال از اخبار مگوست امروز مورد حمله قرار گرفته، اگرچه فعلا کار او به سلب رأی اعتماد مجلس منتهی نشده است.
به دنبال پخش مستند تهیه شده از سوی سازمان اطلاعات سپاه در جلسه سوال از محمد جواد ظریف، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس ایران که اداره جلسه را بر عهده داشت گفت این مستند مورد تایید وزارت اطلاعات نیست. سعید آگنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، با اشاره به این موضوع میگوید پخش مستند تولید شده از سوی سپاه پاسداران نشانه دیگری از فشار بر دولت حسن روحانی است.
مخالفان آقای ظریف با اینکه آگاهی دارن که رهبر ایران از تمامی مفاد توافق هسته‌ای و تمامی اون امضاهایی که شده اطلاع داشته و حتی از اعضای تیم مذاکره کننده هم مطلع بوده، باز هدفشون زدن دولت روحانی، زدن تیم مذاکره کننده هسته‌ای هست و اینکه نشون بدن که حالا برجام هیچ گونه تأثیری بر روند اقتصاد ایران و حالا بحث‌های سیاسی حول محور برجام نداشته.
سفر محمد جواد ظریف به فرانسه همزمان با نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس از دیگر سوال‌های مطرح شده از آقای ظریف بود که او در پاسخ گفت نمی‌توان دیپلماسی را به واسطه جلسه گروهی متوقف کرد. در نهایت با رأی مثبت 119 نماینده در مقابل 67 رأی مخالف، نمایندگان از پاسخهای آقای ظریف قانع شدند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نمایندگانی که خواستار استیضاح محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش شده بودند درخواستشان را پس گرفتند. به گزارش ایسنا، احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته دلیل پس گرفتن امضاها بازگشایی مدارس بود. 29 نماینده پیشتر طرح استیضاح را به هیئت رئیسه داده بودند. شاهین بشیری در گفتگو با تقی رحمانی فعال سیاسی ساکن فرانسه ابتدا از او پرسیده دلیل واقعی پس گرفتن این استیضاح چه بوده؟
به نظر من این همه دلیل سیاسی داره. نماینده های مجلس عملا بعد از اون سوال از رئیس جمهور و اون تضمینی که آقای خامنه‌ای به آقای روحانی داده و آقای روحانی به حتی به فراکسیون امیدم به صلاح بی‌اعتنا کرده بود در این مورد، در این مورد هم نقش داشته. با سوال از رئیس جمهور اینا در حقیقت در بزرگی زدن دیگه و فکر میکنن که افکار عمومی جامعه رو یه مقدار به نفع خودشان جلب کردن با پرسش از رئیس جمهور. پس خود به خود پرسش از وزیر آموزش و پرورش چیزی حل نمیکنه. اون دو تا استیضاح قبلی هم به این خاطر صورت میگرفت که فکر میکردن رئیس جمهور بتواند سوال از خودش منتفی کنه، ولی چون سوال از رئیس جمهور پرسیده شد عملا به نظر من اینو عقب انداختن. شما شاید یک آتش‌بس موقت خواهید بود که بازم به نظر من در زمانهای دیگه این مشکلات سر خواهد زد. رفتارهای نمایندگان مجلس رفتارهای قبلی تا الان واقعا نبوده، یعنی نوع رفتارها بیشتر سیاسی بوده یا دستبندی شده. جناحی،
شما به مسئله جناحی اشاره کردین. شاید در همین راستا بد نباشه به این خبر اشاره کنیم که درست همزمان با انتشار خبر منتفی شدن استیضاح وزیر آموزش و پرورش، خبر جمع شدن 70 امضا برای استیضاح وزیر صنعت منتشر شده. این رو چطور میشه تفسیر کرد؟
در مسئله صنعت یک سری رانت‌های رو شده، شاید اینم باید تهدید بود، باید شاهد اینم بود. یعنی واقعیت اینه که با اون پیام آقای خامنه ای و نور مانوری که دادن، این یک مقدار این سرعت حمله به دولت کاسته میشه. منتها همیشه یه جناح سانتر راست افراطی وجود داره که همیشه اون سوت زنگ خطر میکشه. مثلا اینا بازم مطرح خواهند کرد که سوالای ما باید قوه قضاییه بره. چرا نباید قوه قضاییه بره؟ یعنی یک جریانی هستش که مخالف اینه که روحانی با راست سنتی مجلس یعنی لاریجانی وحدت کنه، چون دور آینده رو برخی از راستای افراطی در ایران در این میبینن که روحانی و لاریجانی نزدیک بشه. از این نزدیکی هم کارگزاران سازندگی میترسن که در بیانیه اخیرشون هم نشان دادن، هم راست افراطی میترسه، که خلاصه این نزدیکی هم به این دو جناح یه مقدار از قدرت دور میکنه. این دعوای جناحی هم باید دید، هر استیضایی هم باید در بازیهای جناحی دید. منتها برخی استیضاها میتواند رأی کافی به دست بیاورد، اقدام میشه. برخی از این سوالها و استیضاها رأی کافی به دست نمیارد و اقدام روش نمیشه. این نکات باید در نظر گرفت.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با تغییر رحمانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، درباره پس گرفتن استیضاح محمد بطایی وزیر آموزش و پرورش توسط نمایندگان. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خلاصه اخبار رادیو فردا باشید تا این ساعت. مهدی کروبی در نامه ای خطاب به مجلس خبرگان خواسته از آیت الله خامنه ای درباره سیاست های 3 دهه گذشته توضیح بخواهند که چرا کشور را به گفته او به اینجا رسانده است. ابوالفضل قدیانی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بار دیگر از رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی انتقاد کرد. وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در مجلس حاضر شد و در برابر انتقادهای نمایندگان از برجام دفاع کرد. محمد جواد ظریف حضور 2 تابعیتی‌ها در مذاکرات خصوصی هسته‌ای را تکذیب کرد. خبرگزاری ایلنا در گزارش میدانی اعلام کرد نرخ دلار از مرز 11000 تومان عبور کرده است. آیت الله علی خامنه ای در دیدار با مقامات ارشد پدافند هوایی ارتش ضمن رد احتمال وقوع جنگ بر افزایش توانایی‌های نیروهای مسلح تاکید کرد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید مسئله ارجاع سوال از رئیس جمهور به قوه قضاییه منتفی شد. مهران عبدالله پور وکیل مدافع حمید بقایی میگوید برای دفاع از موکلش به دادگاه کارکنان دولت رفته، اما جلسه دادگاه بدون حضور آقای بقایی برگزار شده است. و استیضاح وزیر آموزش و پرورش از دستور کار مجلس خارج شد. در پی شنیده شدن صدای چند انفجار در یکی از فرودگاه‌های نظامی ارتش سوریه در نزدیکی دمشق، رسانه‌های دولتی آن کشور گفتند دلیل آن بروز سانحه‌ای در یک انبار مهمات بود. اما گروه‌ها و مقام‌های خارج از سوریه می‌گویند اسرائیل به این پایگاه حمله موشکی کرده. انفجار بامداد روز یکشنبه در فرودگاه نظامی المزه واقع در جنوب غرب دمشق رخ داده و بنابر گزارش‌ها صدای آن در مناطق مختلف پایتخت شنیده شده. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این خبر، همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، چه جزئیات بیشتری درباره این اتفاق تا الان منتشر شده؟
صدای انفجار بامداد امروز شنیده شد از فرودگاه مرزه و دود ناشی از این انفجارها هم به آسمان برخاست. شاهدان عینی این رو گفتن. شبکه‌های اجتماعی تصاویری هم منتشر کردن از دود و آتش ناشی از این انفجار. صدای یکی از انفجارها بزرگتر از بقیه انفجارها بود. ابتدا رسانه‌های نزدیک به دولت سوریه از جمله سایت دمشق الان و شماری دیگر از رسانه‌ها عامل انفجار رو این انفجار رو حمله موشکی به فرودگاه عنوان کردند و نوشتند که یکی از موشک‌ها به انبار مهماتی اصابت کرد که در فرودگاه وجود داره. برای همین صداش بیشتر از صدای دیگر انفجارها بود. اما بعد از این گزارش ها، البته باید بگم این رسانه ها اسرائیل رو عامل این حمله دونستن. حتی دیدبان حقوق بشر سوریه هم در گزارشی گفته حمله موشکی سوال گرفته که احتمالاً کار اسرائیل باشه. بعد از این گزارش ها رسانه رسمی سوریه، خبرگزاری دولتی سانا،
تکذیب کرد وقوع حمله هوایی یا موشکی رو و گفت اختلال در سیستم برق یکی از انبارهای مهمات باعث این انفجارها شده. توضیحات بیشتری ارائه نداد، اما دیدبان حقوق بشر سوریه میگه 2 نفر کشته شدن دست کم در این انفجارها، 11 نفر زخمی، و به خاطر وخامت حال بعضی از زخمی ها ممکن هست شمار کشته شدگان بالا بره.
ایلیا، همزمان با این انفجارها و اخبارهاش یک صحبتایی هم درباره عملیات احتمالی نیروهای دولتی در استان ادلب سوریه مرتب در حال انتشار هست و افزایش پیدا کرده. جزئیات بیشترش چی هست؟
نیروهای دولتی سوریه دارن حرکت میکنن به سمت ادلب و حتی مناطقی در جنوب ادلب درش در حال آماده باش در اومدن. این آمادگی نظامی که از پشتیبانی روسیه برخوردار هست با صحبت‌های مقام‌های دولتی سوریه و همچنین مقام‌های روس همزمان شده و همچنین با مذاکراتی که با مخالفان مسلح داره صورت میگیره، هم از سوی ترکیه هم از سوی روسیه، برای یافتن راه حلی تا شاید این حمله به وقوع نپیونده. اما با شدت گرفتن احتمال حمله، هشدارهای غربی نسبت به وقوع حمله شیمیایی افزایش پیدا کرده. آمریکا که هشدار داده به هر حمله شیمیایی توسط دولت سوریه واکنش شدید نشان خواهد داد، روسیه گفته این مخالفان هستند و به ویژه گروه النصره که خودشون رو برای سناریوی حمله شیمیایی دارن آماده میکنن. برای همین روسیه آماده هست با حملات احتمالی آمریکا هم مقابله کنه، پدافند هوایش البته.
همزمان با این نشست، اون وقت مسئولان نظامی ایران، عراق، سوریه و روسیه در بغداد هم برگزار شده. یا اخباری بعد از این نشست منتشر شده که در مورد چی صحبت کردند، به چه نتیجه رسیدند؟
در حقیقت یک بیانیه‌ای صادر شد که گفته در این نشست معاونان رؤسای ستاد مشترک ارتش 4 کشور عراق، ایران، روسیه و سوریه در بغداد تشکیل جلسه دادن و بر سر ادامه مبارزه با گروه داعش که در بخش‌های از عراق هنوز حضور داره و بخش‌های از سوریه گفتگو شد. اما رسانه‌های نزدیک به دولت عراق صحبت‌های بیشتری مطرح کردن، همچنین بعضی رسانه‌های ایرانی، و گفتن مسئله حضور نظامی آمریکا و همچنین اقدام احتمالیش در سوریه هم به بحث گذاشته شد.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود همراه با آخرین اخبار و جزئیات درباره اتفاقات و تحولات در کشور سوریه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنا رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
یک روز پس از گزارش رویترز مبنی بر انتقال ده ها موشک بالستیک از ایران به عراق، سخنگوی وزارت خارجه ایران این گزارش را به شدت تکذیب کرد و آن را ادعای واهی، بی‌معنی و مضحک خواند. وزارت خارجه عراق هم گزارش رویترز را تکذیب کرد و گفت از این گزارش شگفت زده شده است. مهداد قاسم‌فر در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، ابتدا پرسیده که آیا این تکذیب ها قابل اعتماد ترند یا آن گزارش رویترز؟
اون چرا که در ابتدا گزارش شده بود به وسیله خبرگزاری رویترز ابهاماتی داشت. حالا این انکارها به ویژه از طرف ایران مبنی بر اینکه این خبر انتقال ده ها موشک به عراق این نادرست است و این رو به هر حال مقامات ایرانی در ارتباط با ایران حراسی مطرح کردن. به باور من انتقال موشک به عراق با توجه به شرایطی که در عراق هست، با توجه به اینکه عراق دارای یک ارتش است و دارای سازمان‌های اطلاعاتی است، خیلی مشکله. و اینکه واقعا این موشک‌ها رو در 3 منطقه عراق مستقر کرده باشن بدون اینکه دولت عراق یا ارتش عراق خبری از این داشته باشه. ولی در مجموع انتقال تکنولوژی از ایران به عراق رو برای تولید موشک، ممکنه موشک‌های با برد خیلی کوتاه باشه، نمیشه نادیده گرفت. این امکان وجود داره، ولی اونچه که تکذیب شده انتقال موشک.
رویترز دلایلی که مطرح میکنه در این گزارشش، یکیش در دسترس بودن خاک عربستان و اسرائیل است برای ایران و به عنوان پیامی از ایران به این دو کشور. آیا دلایل این گزارش قانع کننده نیستند؟
به باور من خیر، برای اینکه اصل گزارش پر از ابهامه. به اون چه رو که از سوی مقام های ناشناخته، مقام هایی که ازشون نام نبرده ذکر میکنه، از نظر نظامی هم خیلی مشکله. عراق با توجه به بی‌ثباتی هایی که ممکنه درش وجود داشته باشه، ولی سومالی نیست که به چند پاره تقسیم شده باشه، ملوک طوایفی نیست، سومالی لند نیست. عراق دارای همینطور که پیشتر گفتم دارای ارتش است. بدون آگاهی دولت عراق این خیلی مشکله. حدس من اینه که این ممکنه یک نوع کج‌آگاهی باشه به رویترز یا به دیگر خبرها که بعداً میخوام ببینن که عکس‌العمل عراق چه خواهد بود. گذشته از این، نیروهای آمریکایی در عراق مستقر هستند. عراق با آمریکا روابط بسیار نزدیکی داره و حتی میخواد هماهنگی بکنه، به نشانه‌هایی هم وجود داره که میخواد با آمریکا هماهنگی بکنه برای اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران. بنابراین من این خبر رویترز رو تا حد زیادی نادرست میدونم. ممکنه یه رگه‌های اطلاعاتی درش وجود داشته باشه، ولی به باور من قابل قبول نیست. به این وضعی که گزارش کردی، یعنی انتقال آشکار ده ها فروند موشک به سه نقطه عراق و استقرار این موشک‌ها در این منطقه.
گفتین انتقال تکنولوژی این موشک‌ها احتمالش بیشتر وجود داره. به چه کار عراق میاد چون این تکنولوژی در شرایط فعلی؟
خب از نظر کلی عراق در حال به هر حال بازسازی ارتش خودش هست و در این راه کمک‌های بسیار زیادی داره از آمریکا میگیره، در ارتباط به ویژه با تقویت نیروی هواییش و هواپیماهای پیشرفته و همینطور نیروی زمینیش. ممکنه که در این ارتباط بخواد این تکنولوژی به حساب ساخت موشک‌ها رو بگیره، در حالی که زمینه‌های لازم و زیربنای ساخت این گونه موشک‌ها در زمان صدام در عراق وجود داشته. بنابراین میتونه این تکنولوژی رو از ایران بگیره و برای نوعی از موشک‌های با برد خیلی کوتاه ازش استفاده بکنه.
گفتگوی مرداد قاسم‌فر رو میشنوید با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
موقع نشستن و تحمل نیست، دریاها رو از اون طرف به غارت میبرن، آبروی حیثیت و ناموس ما رو نمیدونم در مشهد به این صورت واقعا غارت میکنن. آخه من نمیدونم ما از اسلام و مذهب و خدا و پیغمبر چه دیدیم؟ باور کنید اینها فقط همه حربه هست، نه خدایی نه پیغمبری، هیچ کدام از اینها کاری به کار من ایرانی ندارن. من اگر رفتم دوگرام پول واقعا تونستم در بیارم در بوردم، وگرنه نه خدا نه پیغمبر نه همسایه هیچ کس به داد من نمیرسه. آقا موقعش این رژیم رو به پایین بیاریم عزیزان من. هرچندم میدونم خیلی مشکله، 20 میلیون معتاد، 40 میلیون از نظر روحی روانی مریض، اما الان موقعشه. باید جمهوری اسلامی رو قبر کنیم که دیگه به هیچ عنوان در ایران ظاهر نشن.
تا زمانی که خروش ملت ایران برپا نخیزد و پرچم آزادی بر دست یکایک 80 میلیون ایرانی از خرد و زن و کودک و پیر جوان نباشد، هیچ قدرتی حتی خدا این نظام را عوض نمی کنه. چرا که خداوند در قرآنش گفته که ما وضعیت هیچ قومی را تغییر نمیدیم جز اینکه آن قوم بخواهند که تغییر یابد.
من آزاده هستم، از هلند زنگ میزنم و میخواستم ازتون تشکر بکنم که مستند سقوط و دوباره به صورت ماراتون دسترس گذاشتین. مرسی از شما.
یه دوستی فرمودن چرا اخبار فلسطین زیاد پوشش داده نمیشه توسط رادیو فردا و بیشتر اخبار ایران رو پررنگ میکنین. کاشکی که انقدر که نگران دیر رسیدن بستهای پستی فلسطینیان بودین، یه مقداری هم نگران اون کارگران ایرانی بودین که 2 سال حقوقشون رو نگرفتن، سطح پایین از مطالباتشون رو هنوز نمیتونن دریافت بکنن، حتی حق اعتراض ندارن. کاش به فکر اون فعالان سیاسی، مدنی و محیط زیست بودین که در زندان‌ها به صورت عادلانه شکنجه میشن، حق انتخاب وکیلشون رو حتی ندارن، میکشنشون و میگن خودکشی کردن. کاش یه مقداری به این مسائل هم اهمیت میدادین، وگرنه که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از صبح تا غروب داره اخبار سوریه و فلسطین رو پوشش میده دیگه. اونجا رو گوش بدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
موسکو میگوید پس از کشته شدن رهبر جدایی طلبان شرق اوکراین، مذاکرات صلح با کیف غیر ممکن است. روسیه و اوکراین یکدیگر را عامل تشدید درگیری‌ها در شرق اوکراین می‌دانند. همزمان آمریکا اعلام کرده آماده فروش تجهیزات نظامی بیشتر به اوکراین است. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
موسکو به دلیل کشته شدن یکی از رهبران جدایی طلب اوکراین، ادامه گفتگوهای صلح با کیف موسوم به مذاکرات نورماندی را غیر ممکن دانست. الکساندر زاخارچنکو که 4 سال پیش به عنوان رهبر جمهوری خودخوانده دنیتسک منصوب شده بود، جمعه در یک بمب‌گذاری کشته شد. موسکو کیف را عامل این اقدام تروریستی خوانده و کیف مدعی است رهبر مخالفان دنیتسک از چشم کرملین افتاده بود و انگشت اتهام را به سوی موسکو نشانه رفته. در ادامه این جنگ لفظی، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه شنبه گفت:
مشخصا این اقدام تحریک‌آمیز برای پایمال کردن توافق مینسک است. البته مقامات کیف در هر صورت این توافق را نادیده گرفتند. اما در وضعیت کنونی حتی طرح احتمال دیدار در چهارچوب نورماندی که همتایان اروپایی ما خواستار برگزاری آنند غیر ممکن است.
مذاکرات صلح روسیه و اوکراین از 4 سال پیش با میانجیگری فرانسه و آلمان برگزار می شود و به دو بسته توافق موسوم به توافق مینسک انجامید که بر پایه آن قرار بود قلمرو تحت تصرف جدایی طلبان در شرق اوکراین به مرور تحت کنترل کیف بازگردد. اما اجرای این توافق حتی آغاز نشده و درگیری های نظامی با شدت کم و زیاد همچنان ادامه دارد و در روزهای اخیر نیز منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن شده. موسکو و کیف مسئولیت را بر دوش یکدیگر می‌نهند. شنبه پترو پاراشنکا رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدئویی گفت:
کلیچ від миру знаходиться не в Києві, не в Вашингтоні і не в Брюсселі.
کلید صلح در دست کیف، واشنگتن یا بروکسل نیست. کلید صلح در کرملین است، اما روسیه تمایلی به صلح ندارد، بلکه می‌خواهد شرایط مطلوب خود را بر اوکراین تحمیل کند که این مورد پذیرش ملت اوکراین نیست.
رئیس جمهور اوکراین طی سفر به واشنگتن برای شرکت در مراسم وداع با جان مک‌کین، سناتور آمریکایی که از حامیان اصلی اوکراین در مناقشه با روسیه بود، با کورت وولکر فرستاده ویژه آمریکا در امور اوکراین نیز دیدار و گفتگو کرد. وولکر شنبه طی مصاحبه با روزنامه گاردین اعلام کرد: با توجه به ادامه تسلیح جدایی طلبان شرق اوکراین از سوی روسیه، آمریکا آماده است تجهیزات نظامی بیشتری در اختیار دولت اوکراین بگذارد. واشنگتن بهار گذشته موشک‌های ضد تانک به ارزش 47 میلیون دلار به کیف تحویل داد. وولکر شنبه گفت: پس از تصرف عمده نفت‌های اوکراینی مستقر در کرمه الحاق این شبه جزیره به روسیه، کیف در بازسازی نیروی دریاییش به کمک نیاز دارد و نیروی هوایی و پدافند هوایی اوکراین نیز باید تقویت شود. وولکر طی مصاحبه با گاردین همچنین به مسئله استقرار نیروهای حافظ صلح در شرق اوکراین پرداخت و گفت: روسیه همچنان مخالف پیشنهادهای کیف و غرب از جمله در شورای امنیت سازمان ملل است. ولادیمیر یلیسیف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید در شرایط کنونی بحران اوکراین پایانی ندارد.
این
مناقشه تا زمانی که مسائل امنیتی حل نشود راه حل سیاسی نخواهد داشت. اما برای حل مسائل امنیتی اوکراین باید کنترل بر مرزهای خود را احیا کند. در حالی که کنترل بخشی از مرز در دست روسیه است، هر اقدام کیف برای بازپسگیری مناطق تحت کنترل شورشیان مسکو را وامی دارد همان گونه که پیشتر این کار را کرده بود نیروهای خود را به شرق اوکراین اعزام کند. همزمان روسیه مدعی است نقشی در این بحران ندارد و طرف مذاکره نیست، یعنی نه راه نظامی و نه راه سیاسی وجود ندارد. و در حالی که مسکو گزینه استقرار نیروهای حافظ صلح در شرق اوکراین را عملاً منتفی کرده، تنها این احتمال باقی می‌ماند که غرب از راه فشار تحریمی یا برعکس تعامل با کرملین برای این بحران راه حلی پیدا کند که این احتمال نیز بسیار بعید است.
4.5 سال پیش پس از اعتراض های گسترده در اوکراین که به سرنگونی حکومت مورد حمایت کرملین انجامید، روسیه شبه جزیره کریمه را به خاک خود الحاق کرد و شواهد انبوه اتهامات کیه و غرب درباره حمایت نظامی روسیه از جدایی طلبان در شرق اوکراین را نیز ثابت می‌کند. مسکو همواره این اتهامات را رد کرده. به برآورد سازمان ملل، در جنگ اوکراین بیش از 10,000 نفر کشته و 2,000,000 نفر آواره شدند. آن مرایسکه، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یک مقام در سازمان بهزیستی استان تهران میگوید بیش از 1800 کودک دارای اوتیسم در پایتخت شناسایی شده و تحت پوشش این مرکز قرار گرفتند، اما ده ها کودک دارای اوتیسم در بسیاری از شهرها و روستاهای دیگر ایران و حتی پایتخت زندگی می کنند که خانواده هایشان از پس هزینه های آموزش آنها بر نمی آیند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
یک مقام در سازمان بهزیستی استان تهران گفته طرح غربالگری اوتیسم اجرا شده و 1813 کودک دارای اوتیسم تحت پوشش بهزیستی استان قرار گرفتند و به گفته او خدمات دریافت می‌کنند. خدماتی که شامل 460 هزار تومان یارانه از سازمان بهزیستی کشور می‌شود و همچنین 180 هزار تومان سهم خانواده‌ها برای مراقبت و نگهداری از این کودکان در منزل است. یعنی 640 هزار تومان یارانه در مجموع. داریوش بیات نژاد مدیر کل بهزیستی استان تهران در مراسم افتتاح مرکز توانبخشی ویژه افراد دارای اوتیسم، مرکزی که ساخت آن 11 سال زمان برده است، گفته در استانهای بزرگی مثل تهران و مشهد معمولاً 6 تا 7 برابر هزینه نگهداری یک فرد دارای معلولیت نسبت به استانهای دیگر باید هزینه شود. اوتیسم اختلال پیچیده و چند وجهی رشد و شکلگیری سیستم عصبی است و علائم آن در دوران آغازین کودکی که تا پیش از 3 سالگی آشکار می شود در مناسبات اجتماعی فرد تأثیر می گذارد. به گفته احسان عابدی، روزنامه نگار و فعال حقوق افراد دارای معلولیت، مسائل مرتبط با این بیماری هزینه های بسیار زیادی لازم دارد تا یک فرد در زمینه های مورد نظر آموزش داده شود.
اوتیسم چیزیه که آموزش لازم داره و باید به این بچه ها از کودکی تا جایی که میشه تلاش کرد یه سری چیزها رو آموزش بهشون داده. آماری که انجمن اوتیسم و پدر و مادرای بچه‌ای داره اوتیسم توی ایران میدن، میگن حدود 2 تا 3 میلیون تومان در ماه فقط هزینه‌های آموزش این بچه‌ها هست که شامل کار درمانی، گفتار درمانی و رفتار درمانی میشه. طبیعتاً انجام که بیمه پوشش نمیده اینا رو، مسئله اینه که باید بیفته هزینه‌ها به گردن خانواده. طبیعتاً خانواده‌ای که اون بضاعت مالی ندارن نمیتونن از پس ماجرا بر بیان و این هزینه ها رو تقبل بکنن.
چندی پیش مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران اعلام کرد 8,000 فرد دارای اوتیسم در کشور شناسایی شدند، اما به گفته او این آمار به بیش از 20,000 تن در کشور میرسد. این تعداد با مشکلات پوشش بیمه ها، مسائل آموزشی مختلف برای مهارت های اجتماعی و همچنین توانمندسازی والدین دست و پنجه نرم می کنند. از سوی دیگر گفته می شود کودکان دارای اوتیسم باید به طور میانگین 100 ساعت درمان و آموزش در ماه داشته باشند تا بتوانند با بچه های دیگر در جامعه تلفیق شوند. اما مشکل جدی دیگری که کودکان دارای اوتیسم در ایران را با خطرات مختلفی روبرو می کند این است که بعد از سن مدرسه هیچ پایگاه و جایگاه اجتماعی در جامعه برای آنها در نظر گرفته نشده است. احسان عابدی، فعال حقوق افراد دارای معلولیت:
این معلولیت یه سری ویژگی‌های فردی و رفتاری این آدم‌ها رو شکل میده، یه چیزی مثل رنگ پوست. اگه ما نگاهمون به مسئله معلولیت نگاه هویتی باشه، فهممون نسبت به اون آدم‌ها بیشتر میشه و بیشتر امکان پذیرششون رو خواهیم داشت.
با این حال سینا توکلی، مدیر واحد آموزش و پژوهش و توانبخشی انجمن اوتیسم ایران، گفته سن طلایی درمان اوتیسم 3 تا 5 سال است و اگر کودکان در این بازه سنی در معرض رویکردهای مناسب درمانی قرار نگیرند، ممکن است دچار بسیاری مسائل مختلف جسمی و ذهنی شوند و از تمام فعالیت‌های اجتماعی باز بمانند، در حالی که در صورت وجود کمک‌های دولتی و مراکز تخصصی، کودکان دارای اوتیسم هم می‌توانند در مدارس معمولی درس بخوانند، مستقل شوند و کار داشته باشند.
گزارش آزاده اسدی رو میشنوید در باره سازمان بهزیستی استان تهران که میگوید بیش از 1800 کودک دارای اوتیسم در پایتخت شناسایی شدند. نوبت میرسه به پخش مجله هفتگی صدای دیگر، صدای زنان، از رویا کریمی مجد. با هم گوش میکنیم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
سند بررسی عملکرد 5 ساله حسن روحانی در حوزه زنان منتشر شد. سود راد، سردبیر وبسایت ماچولند که تهیه کنندگی این سند رو بر عهده داره، مهمان امروز استدیوی صدای دیگر است. با من رویا کریمی مژ و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. سند 44 صفحه‌ای بررسی عملکرد 5 ساله حسن روحانی در حوزه زنان منتشر شد. سخن آخر این سند تاکید داره که آنچه دیدیم به نتیجه نرسیدن وعده‌ها به دلیل آنچه سنگ‌اندازی‌های سایر دستگاه‌های حکومتی خوانده می‌شود و چه به دلیل پیگیری نکردن و فراموشی و سکوت درباره این وعده‌ها از سوی دولت بود. سود راد، فعال برابری طلب و سردبیر وبسایت ماچولند، مهمان برنامه این هفته صدای دیگره. ماچولند یکی از پروژه‌های شبکه اسپکتروم هستش که یک سازمان مردم نهاده که در فرانسه ثبت شده. سود راد در استودیو همراه ما. سود، حاصل این بیش از 40 صفحه گزارش عمل کرده حسن روحانی برای تو چه بوده؟
من خیلی خوشحالم اینجام. راستش این گزارش بیشتر از 6 ماه وقت ما و دوستانمون رو در ماچولند گرفته و نگاهی داشتیم به اون اتفاقاتی که در طول 5 سال اخیر در حوزه برابری جنسیتی تحت دولت روحانی افتاده و تا همین هفته اخیر ما داشتیم این رو بروز می‌کردیم، اما متاسفانه اون چیزی که دیگه یواش یواش بهش عادت کردیم و سعی کردیم جمله بندی رو کمی متفاوت بکنیم این بود که بارها و بارها حرفای زده شده، وعده‌های داده شده و اون وعده‌ها هی تکرار شده، حتی پیشرفت در اجرایی کردن اون وعده‌ها بارها تکرار شده، اما در عمل ما تغییر قابل سنجش و تغییر واقعی در زندگی زنان و زندگی جامعه ایران نمی‌بینیم. حتی در قوانین هم ما شاهد تغییری نیستیم.
اما در تمام 5 سال گذشته ما یه سری جملات بسیار امیدوار کننده شنیدیم، مثلا در مورد سهم 30% زنان در مشارکت سیاسی، در مورد تلاش دولت حسن روحانی برای ایجاد عدالت جنسیتی در جامعه ایران. البته این عدالت جنسیتی بیشتر به دوره شهین دختر مولاوردی، معاونت پیشین حسن روحانی برمیگشت. در عین حال یکی از مهمترین شخصیت‌های رسانه‌ای دولت حسن روحانی تا به حال شهین دختر مولاوردی بوده، چه در زمانی که به عنوان معاونت امور زنان فعالیت میکرد و چه حالا که معاون امور شهروندیه. چطور ممکنه این همه حضور رسانه‌ای اینطور که تو میگی فاقد نتیجه ثبت شده مشخص باشه؟
وقتی که شهین دختر مولاوردی معاون زنان و امور خانواده دولت 11 در واقع دولت اول روحانی شد، انتظار برابری خواهان وجود یک وزارت زنان، یعنی وزارتی که به امور زنان پردازه بود و حتی چند تا وزیر زن، این چیزی بود که روحانی بدون اینکه توی سند وعده های انتخاباتیش بنویسه بارها راجبش صحبت کرده بود، اشاره کرده بود بهش که ما چرا نباید وزیر زن داشته باشیم. خود خانم مولاوردی هم سیاستی داشتن، در واقع یک روش کارشون این بود که دائم با رسانه ها در تماس بودن، در مورد موضوعات مختلفی که اتفاق می افتاد حتی توی توییتر فعالیت می‌کردن، برای رسانه‌ای شدن محتوا تولید می‌کردن، اما محتوایی که تولید می‌شد لزوماً محتوایی نبود که که یک برابری خواه رو بخواد راضی بکنه.
مثلا
برای مثال بحثی که راه افتاد در مورد عقیم سازی زنان کارتون خواب، که بعد هم بارها خانم مولاوردی گفتش که من منظورم اونی نبوده که رسانه ها برداشت کردن، یا مثلا موضوع درباره سفری که به یکی از روستاهای سیستان بلوچستان داشتن و گفتن همه مردان یک روستا اعدام شدن، دیگه موضوع برابری خواهانه نبود عملا، اما کسایی که می‌خواستن حاشیه سازی بکنن برای دولت روحانی که شاید داشت تلاش می‌کرد اتفاقاتی بیفته در عمل برای زندگی مردم، این رو دستمایه‌ای قرار دادن برای اینکه بارها و بارها مولاوردی بگه که من میرم شکایت میکنم یا اونو به دادگاه بکشونم و غیره، و دیگه اصلا معاونت زنان و امور خانواده دیگه وقت نداشت شاید که بخواد واقعا به امور زنان بپردازه. اما علاوه بر این، اون چیزی که دیده میشد یه جور بیعملی هم بود. برای مثال وقتی که مولاوردی میگه که من در مورد اجازه خروج زنان از کشور بدون اینکه نیاز به اجازه همسرشون داشته باشن ایمیل های فراوانی دریافت کردم، در واقع داره به رسمیت میشناسه که این مطالبه زنان وجود داره، اما در عمل چه اتفاقی میفته؟ اتفاق نمیفته تا اینکه در این دولت الان داره لایه دیگری به این تبعیض بین زنان اضافه میشه.
اما سود واقعیت اینجاست که بسیاری از طرفداران عملکرد شهین دختر مولاوردی معتقدن که او برای اولین بار تونست بحث عدالت جنسیتی که حالا شاید دقیقاً معادل برابری جنسیتی نباشه، ولی مفهوم به نام عدالت جنسیتی رو در جمهوری اسلامی مطرح بکنه، که خب به نظر میرسه که مفهومیه که در چهارچوب جمهوری اسلامی میشه در موردش بحث کرد، همونطور که شاهین دختر مولاوردی تلاش کرد بحث کنه در موردش.
ببینید شاید خیلی خوب باشه در نگاه اول که بحث عدالت جنسیتی با اینکه شاید خیلی هم قشنگ به نظر بیاد توی چارچوب جمهوری اسلامی که اصلا بر مبنای تبعیض جنسیتی بنا نهاده شده و سالهاست که برای مثال پوشش یک جنسیت خاص اولویت مبارزه اون دولت و حکومت در مجموع، بحث شروع میشه راجبش صحبت شدن. اما همین که مولاوردی حرف عدالت جنسیتی رو زد و حتی توی نگاه توی سند برنامه ششم آورده شده بود، تمام افراد، حالا افراد حقیقی و حقوقی، از هر نگاه سیاسی به ویژه افرادگرایانه راست یا حتی نگاه‌های مذهبی غلیظ‌تر و جدی‌تر، اینا همه شروع کردن مبارزه‌ای رو با هر اون چیزی که تحت عدالت جنسیتی قرار بود توسط دولت انجام بشه یا حتی در موردش صحبت بشه، چه در مجلس چه در سایر قوا. اما واقعیت اینه که این مخالفت‌ها که انقدر هم شدیده در برابر موضوعاتیه که شاید خودش هم اصلا برابری خواهانه نیست. برای مثال از این عدالت جنسیتی چی اومده بیرون؟ طرحی اومده بیرون برای اینکه زنان نخبه بتونن بدون اینکه از همسرشون اجازه بگیرن از کشور خارج بشن، و در واقع این تبعیضی بین خود اجتماع زنان، این اسمش عدالت جنسیتیه، این برابری جنسیتی نیست. برابری جنسیتی میگه هر انسانی از هر جنسیتی آزاده که بتونه به طور برابر از کشور خارج بشه بدون که بخواد از کسی اجازه بگیره. یا مثلا طرح بیمه زنان خانه‌دار، میگن که ما زنان خانه‌دار رو میخوایم بیمه بکنیم، اما زنانی که 3 بچه و بیشتر دارن، این که دیگه نشد برابری جنسیتی بین یه زن و یه مرد و حتی جنسیت‌های دیگه رو ما اصلا نمیخوایم شروع کنیم راجعش صحبت کردن، بین زنانی که مجرد هستن و ازدواج نکردن و همسر نیستن، مادر نیستن، و زن دیگری که 3 بچه داره و در یک کادر دیگه یه.
خب بذار من یه مثال پس به این مثالایی تو اضافه کنم. فکر میکنم که همین حضور زنان در ورزشگاه ها هم که اخیراً اتفاق افتاد دقیقاً شامل همین ماجراست، چون اونجا هم نگفتن که حضور زنان در ورزشگاه ها آزاد شده، بلکه حضور خانواده ها در ورزشگاه آزاد شده بود و زنانی که همراه با یه مرد وارد اون ورزشگاه میشدن اجازه ورود پیدا میکردن.
موضوع ورود زنان به ورزشگاه یه موضوع حساس تری از اون چیزی که خیلی فکر میکنن، میگن من دوست ندارم برم ورزشگاه. موضوع دوست داشتن نیست، موضوع حق حضور در یک مکان عمومیه که یک عده، یک اجتماعی به خاطر جنسیتشون دارن از اون محروم میشن، و وقتی بهشون اجازه داده میشه که در چارچوب سنتی اون جنسیت باشن، مادر خانواده باشن، فرزند خانواده باشن یا همسر خانواده باشن، و در واقع در پوشش نگهبانی یک سری اعضای دیگه خانواده باشن که اونها ازشون مراقبت میکنن، این هم یک بار دیگه یک موضوع تبعیض‌آمیز دیگه که به نظر میرسه که داره پیشرفت میکنه اما در عمل هیچ پیشرفتی نمیکنه.
سوده به عنوان یک فعال برابری طلب که 6 وقت گذاشته روی تهیه این سند، حالا چه چشماندازی از مسیر 3 پیش روی دولت حسن روحانی داری؟
میتونم بگم فقط 3 وقت داریم و برای اینکه در 5 سال اخیر ما تقریبا میتونم بگم که زیاد خوشحال نبودیم. نه وعده ها عملی شده و نه حتی به مطالبات زنان توجهی شده و پاسخی داده شده. وزیر زن که اصلا شاید دیگه ما به فکرمون هم نرسه که اصلا ما وزیر زن میخواستیم یا وزیر زن خوبه که داشته باشیم. چه برسه به اینکه 30% پست های مدیریتی و افرادی که واقعا میتونن تغییر ایجاد کنن در روند مدیریت کل کشور بخوان زن باشن. من یک بار دیگه میگم زن بودن و نگاه ذاتگرایانه ندارم. زن بودن تجربه زیسته‌ای به انسان‌ها میده که میتونن از اون تجربه زیسته استفاده بکنن، تغییرات ملموسی برای داشتن یک جامعه برابر ایجاد بکنن. به هر حال حسن روحانی دور دوم ریاست جمهوریشو داره پشت سر میذاره و اون چیزی که در یه سال اخیر نشون داده که اصلا دیگه مهم نیست براش که آیا زنان و افرادی که مطالبات برابری خواهانه برای زنان میخوان براش مهم هستن. واقعا میتونیم امیدوار باشیم که در 3 سال آینده اتفاقاتی بیفته در عمل که باز دوباره در انتخابات دولت 13 جمهوری اسلامی اگر قراره که برگزار بشه دوباره وعده های زنانی که 8 سال پیش به ما داده شده دوباره تکرار نشه، تا مشارکت سیاسی زنان بالا بره، زنان پای رای برن و به این صورت به جمهوری اسلامی که بر اساس تبعیض جنسیتی اصلا بنا شده مشروعیت داده بشه.
سپاسگزارم از سود راد، فعال برابری طلب، که با ما در استودیوی صدای دیگر. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تو این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.